أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله، زهراء مرزيه روحي لها الفدا، حضرت أمير صاحب مجلس وصاحب أعضاء عليها آلاف التحية والثناء، صلوات يدي بفرمائي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عرض کردیم محضر مبارک شما که اگر یه حکومتی حکومت غیر دینی باشه مردم ازش توقعی ندارن، میگن اومده بخور و ببر و بچاپه، همینی که ظلمش کمتر باشه یا حالا یه ذره فرصت اضافه تر به ما بده، یکم فشارشو کم کنه یا یک قدری کمی بشه یه کارای خوبی توش کرد، به همین اکتفا میکنن. خیلی تعجب نمیکنن در یه حکومت غیر دینی. مثلا در حکومتی که صدام مسئولش بود لعنت الله علیه، اگر به شما میگفتن وزیر فلانش مثلا اینقدر برده، میگفتن خب صدامه دیگه، یعنی خراب نمیشد چون توقعی نبود، صدام بود دیگه. اگر یه جایی دزدی نمیشد مثلا، یا حق ناحق نمیشد، قتلی صورت نمیگرفت، چه بسا تعجب میکردن. اما اگر حکومتی حکومت دینی باشه، حداقل شعار حکومت دینی داشته باشه، هیچ چیزی مثل فساد، به ویژه فساد اقتصادی و تبعیض، تبعیض در مسائل اقتصادی یا در استفاده از فرصتها، اینی که بهش میگن رانتخاری، در تعبیرات تاریخی استعثار با همزه ذکر شده، مقابل ایثاره. ایثار یعنی من از حق خودم بزنم به دیگران بدم، استعثار یعنی برعکس، حق شما رو بخورم، رانتخاری خودم. اگر یه حکومت دینی متهم به این موضوع بشه، هیچ هویتش دیگه قابل پذیرش نیست، تقدسی براش باقی نمیمونه. اصلا سرمایه اجتماعی حکومت دینی اعتقادی که مردم بهش دارن، اگر این کم رنگ بشه چیزی باقی نمیمونه. شما فرض کنید که مثلا اهتمام مردم یا حداقل قشر مذهبی های جامعه از ولی فقیه تو جامعه خدا نکره کم بشه، بعد بگن آقا 22 بهمن مثلا تماشایی باید بشه، یه آقا برو بینیم بابا. اگه مثلا زمان پهلوی، فرض کنید پهلوی میگفتش که فلان روسته اسفند مثلا یه راهپیمایی تماشایی باید باشه، چون اعتقادی نیست که بخوان خرج کنن خودشونو. حکومت دینی تقدس داره که کارو پیش میبره. یه چیزایی هم پاشنه آشیله حکومت دینی که مهمترینش بحث فساد اقتصادی و تبعیضه، تبعیض در فسادهای اقتصادی یا فرصتها. عرض کردیم امیرالمومنین در بین همه این اشکالاتی که میتونست به سه خلیفه اول بگیره، این رو مطرح کرد. حضرت این رو مطرح کرد. ما گاهی گریه میکنیم با بخشی از باجهایی که دادن. بارها شنیدید که به امیرالمومنین گفتن قنفذ رو خلیفه اموالش رو کم نکرده. اگر یه حکومت دینی بر اساس باج باشه، این تمام تقدس رو میشکن. او یه غلطی کرد و به جاش یه چیزی دریافت کرد. زهرای مرضیه سلام الله علیها پدر اون حکومت رو از همه جهت در آورد، ولی یکیشو که ما این شبها یه دو سه شبی حداقل روش می‌خوایم تمرکز کنیم این است که چرا ایشون با عنوان مسئله فدک مقابله کرد با حکومت. ایشون اگر میومد میفرمود که آقا مثلا بشینیم یه مباحثه بکنیم ببینیم مولا یعنی چی، تهش از این مباحثه چی در می اومد؟ می گفتن اختلاف نظر دیگه. فاطمه زهرا میگه فلان، خلیفه میگه فلان. مگه این نیست که تو جای دیگه گفتن علی ابن ابی طالب مثلا متعه ازدواج موقت رو جوازش رو قائل بود، خلیفه سوم قائل نبود، خلیفه دوم قائل نبود؟ مثلا امیرالمومنین قائل بود در سفر نماز شکسته است، عثمان مثلا میگفت شکسته نیست. میگم آقا دیگه اختلاف اجتهادی، اختلاف نظر، علما با هم اختلاف دارن، قبیح و وقیح نمیشه. اما اینی که بگن فلانی دزده، سارقه، برای این سرقتش دروغ هم داره میگه، بعد دیگه شما باورت نمیشه که رو منبر بشینه، منبر بره نماز جمعه بخونه، خطبه بخونه، اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، میخندن مردم اصلا. این چی میگه؟ این تو نخور بیت المال و نمیخواد توصیه به تقوی بکنی، اینطوری میشه. هر چی هم او بخواد تظاهر به مسائل دینی کنه، میگن این پدر سوخته بازیشه که میخواد اون دزدیاشو در واقع بپوشونه. عرض کردیم زهرای اطهر در ابعاد مختلف درگیر شد با حکومت، هم بحث توحید کردن، هم بحث نبوت کردن، فلسفه احکام فرمودن، به قدیر خم اشاره کردن فراوان. اما اون ضربه ای که دیگه هر کسی بیدین هم بود میفهمید. مسائل دینی مثلا بگن آقا فاطمه زهرا سلام الله علیها با این حاکم سر چی دعوا داره؟ بگن با هم یه سری محاجه دارن که این روایت یعنی چی. اما اون کاری که از زهرا کرد هم هر کسی تو این عالم میفهمه. میگن دعوا سر چی بود؟ میگن بله یه حکومتی بعد از پیغمبر اسلام تشکیل شد، اصلا فرض کنید واسه بت پرست هم میشه تعریف کرد. میگن فاطمه زهرا دختر پیغمبر بعد از پیغمبر با حکومت درگیر شد و به حکومت گفت شما دزد دروغگویید. اینا بت پرست هم تشخیص میده که وقیه. این میگه با یادگار پیغمبر چجوری برخورد شده که همچین حرفی زده؟ دقت میکنین ضربه ای که حضرت چیزی از آبروی حکومت باقی نمیموند. حالا از اون طرفشو میخوام امشب عرض کنه. دیشب محضرتون عرض کردم زهرای عطر آبروی خودشو برای امیرالمومنین خرج کرد. بعضی از اصحاب اومدن پیش ائمه سوال کردن چرا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه زمان حکومت خودش فدک و پس نگرف. کتاب علل و شرایع رو نگاه کنید، دو سه تا روایت هست. این روایات رو من یکیشو فقط بخونم که تیمونن تبرکن عزیزی هم اگر خواست بره دنبال کنه جاشو بدونه. ببینید فضا اینه که برای امیرالمومنین صلاح نبود شخصیتشو به خطر بندازه. امیرالمومنین بعد از 25 سال به حکومت برسه بعدن بگن آقا چرا نیومدید، چرا فدک و به حکومت رسید چیکار که؟ بگن هیچی، فدکشو گرفت. بگن پس دعوا سر همون تیک زمین بود. مثلا عبارت اینه، صلواتی بفرستی از موسی بن جعفر سلام الله علیه که حسن ابن علی فضال از بزرگان کوفی شیعه سوال میکنه، میگه که راوی میگه سوال کردم از امیرالمومنین، درباره امیرالمومنین سوال کردم از امام کاظم، لما لم یسترجع فدک لما ولی الناس. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، این از کتاب علل و شرایع جلد 1 صفحه 154 و 155، آقا امیرالمومنین به حکومت رسید چرا پس نگرفت فدکو؟ حضرت میفرماد که لانا اهل بیت لا ناخذ حقوقنا من ظلمنا. ما قرار نبود که وقتی به حکومت میرسیم حق خودمون رو پس بگیریم. اگر اینا میفهمیدن که امیرالمومنین امام معصومه که باید تمام آنچه بود و دو دستی تقدیم میکردن، اصلا ان الارض کلها للامام، زمین مال امام هستن، اصلا کسی ملکیت نداره. اگه میفهمیدن، اگه نمیفهمیدن که زمان امیرالمومنین نمیفهمیدن، فهم ما اهل بیتی هستیم که حقوقمونو نمیریم بعد از اینکه قدرت رسیدیم بریم سراغ اون ظلمه بگیریم. چرا؟ چون تو ذهنم میاد که دعوای اینا با اون مسئله مالی بوده. مگر از خود اون شخص میریم میگیریم؟ اگه ما باشه میریم حقمون رو میگیریم. حالا اون کش مرده دیگه، اون قاصب فدک. و نحن اولیاء المؤمنین، ما اولیاء مؤمنینیم، پدر مؤمنینیم، ولی جامعیم. انما نحکم لهم و نأخذ حقوقهم، ما میریم حق و برای اینا میگیریم. من منظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا، ما به خاطر خودمون نمیریم کاری بکنیم. این معلومه که یعنی تو اون جامعه اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواست بره پدکو بگیره، مثلا 25 سال دعوا سر این بود این زمینه رو پس بگیره، دعوا سر حق و باطل نبود کنه. شوخی که نیستی، شبم مثال زدم، مثالمون این بود، گفتم اگر من با یه مرجع تقلیدی همسایه باشم، جا پارک حق با هم مرجع تقلید باشه، من و اون تو خیابون یقه به یقه بشیم، هر کی رد بشه میگه آقا، به اون مرجع میگه آقا شأن شما نیست، ولش کن بگذر بابا بده، یه داد سرت بزنه نمیارزه، اینطوریه دیگه، میگه حقش شأن شما این نیست. امیرالمومنین هم رعایت کرد. چیزی که زهرای اطهر سلام الله علیها خیلی مظلوم واقع شد، این ضربه سنگینی که به حکومت وارد کرد، اونها رو طبیعتا اگر اونها قرار بر قدرشناسی داشتن که آتش در خون نمی بردن، اونها توی این فشاری که قرار گرفتن، تخریبی که شدن سارق و قاصب و کذاب، عکس العمل میخواستن نشون بدن، اونها وارده عکس العمل شدن. اگر زهرای اطهر برای دفاع از امیرالمومنین سلام الله علیه نبود، اینطور با حکومت درگیر نمیشد برای تک زمین، فقط به این گستردگی. لذا اونام وقتی خواستن با حضرت درگیر بشن، شروع کردن به حرف زدن. خب اونا باید چجوری توجیه کنن که از زهرا قهر کرده؟ شروع کردن به داستان سرایی که بله، امیر زهرای مرزی نستجیر بالله از ابتدا مال دوست بود. یه چیزی هم من به شما عرض کنم، ما آقا چند دفعه از اهل سنت گول خوردیم در به صورت تاریخی، گاهی هم خودمون گول خودمون رو خوردیم. یکیش اینجاست، مثلا فرض بفرمایید در یه منطقه‌ای نواسب زندگی می‌کردن، یه عالم شیعه از آثار اهل سنت روایاتی رو جمع می‌کنه که آقا شما که دشمنای اهل بیتید، بابا خودتونم ببینید یه چیزایی در فضائلشون گفتید، در مقام احتجاج با اونا بوده، نه اینکه ما این روایت رو قبول داریم. منتها دوره‌های بعدی گفتن ابن شهرآشوب بزرگ شیعه، صاحب کتابخانه مفصل، عالم برجسته، فقیه بزرگ، محدث عالی مقام، یه دم که دنبال اینم زودی همه آثار رو بگن درسته، روایاتش رو خلاصه وارد منابع ما کردن به اسم این که ابن شهرآشوب گفته، در حالی که ابن شهرآشوب اینا رو نگفته. ابن شهرآشوب برای احتجاج با دیگران که بابا فوش به اهل بیت ندید، خودتون اینا رو گفتید، آورده این اومده تو منابع ما. چند تا نمونهشو عرض میکنم شما ببینید چقدر به اینجا مرتبط. مثلا موقع ازدواج امیرالمومنین از زهرا، که ما یه سالی فکر کنم پارسال احتمالاً یا پیارسال بحثمون راجع به ازدواج امیرالمومنین از زهرا و این که استثناء تاریخ بود بحث کردیم، خیلی اونجا حرف زدیم از عظمت زهرای اطهر و عظمت ازدواج و استثنایی بوده و کفویت اونجا فقط همون یه بار اتفاق افتاده و یه چیزایی گفت. اونا رو دیگه تکرار نمی‌کنم. اووردن که آره، مردم رفتن طعنه می‌زدن، خانوما می‌رفتن طعنه می‌زدن به حضرت زهرا که دختر پیغمبر، یه دونه یه پیغمبر، یه فقیر می‌خواد بیاد خواستگاریش. حضرت زهرا میاد به پیغمبر میگه که یعنی چی؟ این همه آدم، هر کسرا و نمیدونم نستجیر و بلا قیصر و چی و اینا، هر کدوم برای بچه هاشون کهنه پیغمبر یه سلطنت طلبه، مثلا نستجیر و بلا. حاکم نیشابوری میگه من بودم تو مجالسی که آخوندهای درباری بنی عباس برای اینکه پول بگیرن از حکومت یه چیزایی به حضرت زهرا نسبت میدادن که خدا نفی کرده، از این جمله ایناست. بعد تو منابع ما هم به این شکلی که توضیح دادم وارد شده، بعد هی رو منبرام گفتنش. پیغمبر میفرماد که بابا جان علیه. دلم نمیاد این دروغه، دلم نمیاد اصلا بستش بدم روایت. میخوان چیکار کنن؟ میخوان بگن آقا این فاطمه زهرایی که سر یه تیک زمین، طبیعتا حکومت خلفا اگر بخواد حق و حضرت زهرا بده دیگه چیزی براش باقی نمونه که بگه بله درست گفتن که ما دزد و قاصب و مثلا دروغگو هستیم. خب دیگه چیزی نمونه. شعرس کردم شما یه دزد قاصب پیدا کنید، سرویس بهداشتیه مثلا هیئت هم دستش نمیسپرید، چه برسه مثلا صندوق پول هیئت و مسجدو. اما اولین مرحله اینه که طرف راستگو باشه دیگه تا بخوای امانت دستش بدی. اونام تو مقابله شروع کردن میخوام چی عرض کنم، میخوام زهرایتا میدونست وارد بحث مالی بشه اونا شأنش رو رعایت نمی کنن و مقابله مثل میکنن، میدونست. و من از این تعبیر کردم دیشب به عملیات انتحاری. حضرت به جان خرید، آبروشو داد برای اینکه این که میگم آبروشو داد، دقت بد کرد در الفاظ. اندالله آبرودارتر از زهرای اثر در عالم وجود نیست. اما در اون جامعه بی حرمتی کردن به حضرت. در اون جامعه حرمتی براش قائل نشدن. این که میگم آبروشو داد، عرف زمانه شو دارم عرض میکنم. وگرنه عزیزتر از او در این عالم وجود نبوده و نیست. گفتن این مال پرست بودن استجیرالله. مال دوست. بعد شروع کردم به ساختن. حالا من یکی یکی میگم، شما این بعضیاشو شنیدید، گاهی بعضیاشو با روایات فضائل به ما گفتن و ما توجه نکردیم که این در پازل اون دشمنانیه که میخواستن مقابل مس کنن. چون از زهرا بعد از پیغمبر رفته با حکومت درگیر شد که زمینمونو بدین، ندادن، قهر کرده، اصلا آبروی حکومت اسلامی رفته. همین الان فرض بفرمایید مثلا بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا همسر مرحوم امام رحمت الله علیه بیاد داد و بیداد کنه، بگه پول ما رو دزدیدید. ببینید چه اتفاقی تو دنیا میفته. این حرف نه همسر مرحوم امام رحمت الله علیه از زهرا است. ببینید فاصله ها زیاده. ببینید چه اتفاق از جهت رسانه‌ای آبروی حکومت اسلامی رو برده دیگه. چه حکومت اسلامی که دختر پیغمبر باش قهر کرده، بعدم این قهر رو ادامه داده. حالا دعوا دارن، آقا دو نفر با هم دعوا دارن، مثلا دعواشون میشه، یکشون مریض میشه، حالش خراب میشه، میرن آشتی میکنن دیگه. یه داغ یکی میبینه که این مریض پاش میشکنه، میرن آشتی میکنن. آ دیگه حالا هر چی بود بگذریم دیگه. این که دختر پیغمبر سر یه تیکه زمین، حالا این سی که زمین درآمد داشته، بله داشته، اما قهر میکنه و تا توی تشییع جنازه‌ش هم اینا رو راه نمیده و مسئله هم تموم نمیشه و اونا سعی میکنن خونه حضرت زهرا بیان عیادت کنن، یه غلط کردنی بگن، نمیپذیره. و اون چرا کوتاه نمیاد؟ دشمن باید چی بگه؟ باید بگه چون مال پرست بود. مثلا نقل کردن که بله یه روز پیغمبر میخواست بیاد خانه از زهرا، دید یه پرده ای تو خونه زدن، برگشت رفت بیرون، فرمود من اینجا یاد دنیا میفتم. نستجیر بالله العظیم، میلرزه بدن من. گاهی اینا گفته میشه رو منبرها به اسم فضائل. بعد از زهرا بلا فاصله اینو کند و هدیه داد به فقیر. به حرف باباش گوش کرد، دقت نکردن که چه کسی اینو تو چه جهتی ساخته. میخواسته بگه ایشون زمان پیغمبرم به مال دنیا علاقه داشت، پیغمبر سعی میکرد ایشونو از علاقه مال دنیا چکار کنه؟ دور کنه. یکی دیگه که همه تون شنیدید بعد میگه، رادیو معارف میگه، خطبه های جمعه میگن، اهمیت تاریخ اینه که میگه آقا شما تو بحث های تاریخ شناسی و جریان شناسی کار کنی. یه خبری نقل میشه، شما مثلا مثال بزنم، من یه خبری نقل میشه، شما تو فضا جامعه میدونید یکی دلواپسه، یکی دلشاده، یعنی یکی مخالف برجامه، یکی موافق برجامه. خبر که میاد میبینی کی داره چی میگه به این راحتی، یعنی آنالیزش میکنید، تحلیلش میکنید، این کی داره میگه، برا چی داره میگه، دنبال چیه. حالا من نمیخوام بحثمون سیاسی بشه، ولی مثال خیلی داره تو دور روزگار ما. مثلا طرف میاد میگه که آقا پیغمبر رو هم میشه نقد کرد. همه میفهمن این یعنی چی، منظورش چیه. حالا شما الان دنگت گرفته پیغمبر این وسط نقد کنی که حالا اصلا میشه یا نمیشه یه چیزی، چون یه پارادوکس این بگی نقد معصوم، یعنی غرضش اینه اشکال یابی از معصوم. اگر کسی معصوم و معصوم بدونه، خب بگو معصوم نمیدونه حرفی، اما اگه کسی معصوم و معصوم بدونه معنا نداره اشکال بگیره که. حالا این منظورش این بوده مثلا استفسار کنن، سوال کنن، بگه یبن رسول الله اینجا چه حکمتی داشته، یه حرفی. اما اشکال کردن به معصوم معنی نداره که، یا معصوم نمیدونی یا این میدونی معنی نداره اشکال کنی. همان میفهمن که او اونجا منظورش چیز دیگه است، انحراف افکار عمومیه که فعلا به دلار مثلا اینا کار نداشته باشید، تو حلقه اونجا مثلا سیمان کردن هم دلار داره میره بالا و وزن فرق نکرده و اینا رو یه جنجالی درست کنن حواس مردم پرت شه. مردم میفهمن، لذا خیلی واکنش نشون نمیدن اونجوری. اگه جای دیگه بود کسی این حرفو میزد چرا تندتر بود، ولی میدونن که خودش هم حواسشون هست که تو زمین طرف نرن، میگن آقا یه جریانی ایجاد کرده، تو این جریانی که ایجاد کرده یه چی کار دیگه ای میخواد بکنه، حواسشون هست که تو زمینش نرن. تو بحثای تاریخی همینه، باید بشناسه آدم جریانها رو، چرا این مطلب رو دارن نقل میکنه. اونی که همه تون شنیدی از این قبلی بیشتره اینه، امیرالمومنین صلوات الله علیه یه ذره اصل داستان رو تکون دادن، یه ذره اصل داستان رو تکون دادن، همه چی به هم ریخت. بعضی از میدونید که آقا دروغ گفتن اینطوری نیست که طرف شمش دروغ تحویل بده، لخم دروغ نمیگن معمولا، وقتی میخوان دروغ بگن 90% 80% راست میگن، 10% هم دروغ میگن. اینا همه میفهمن دیگه، دروغ شاخدار نمیگن که، یه چیزی میگن که اون نقطه اصلیشو جابجا میکنن. از اون جمله همین ماجراست که ابن تیمیه بهش استناد میکنه که از زهرا مالپرست بود، پیغمبرم سعی میکرد جلوشو بگیره نستجیرو بالله. بله دست زهرای عطر مجروح شد، امیرالمومنین فرمود برو از پیغمبر خادم بگیر. حضرت زهرا و پیغمبر رفت، حضرت زهرا و امیرالمومنین رفتن پیش پیغمبر برای اینکه خادم بگیرن. رفتن که خادم بگیرن، پیغمبر فرمود من خادم نمیدم، به جاش عبادت کنید. یه صلوات و تسبیحی یاد داد، شد تسبیح حضرت زهرا. من یه وقتی چند سال پیش میگفتم خدایا اینا همه فضائل حضرت زهرا تو بخشایی که نتایجش هم کاربردی باشه، مثلا احکامی که از حضرت زهرا رسیده باشه، روایتی که توش حکم شرعی باشه یا اعتقاد باشه، معمولا حذف کردن. تنها تسبیح مشترک شیعه و سنی تسبیح از زهراست. حتی تو این ستا هم یه خورده ترتیبشو به هم زدن که اون بیچاره ها که میخونن اون آثار رو نداشته باشه، یعنی ترتیبش از الله اکبر و الحمدلله و سبحان الله دوستشو جا به جا کردن، این زرنگ هم هستن، یه قرضی میخوان یه چیزی منتشر کنن، بیچاره ها مردم اون اسرار داره اون ترتیب. گفتم خدایا چرا باید در منابع اهل سنت تسبیحات از زهرا اینقدر عین ما اومده باشه؟ این همه مطلب از زهرا چرا نیست؟ چرا خطبه فدکیه همه جا نیست؟ هر کسی این خطبه رو بخونه از جهت ادبی حداقل کفش میبره، بخشای توحیدیش واقعا حیرت انگیزه. هر مسلمانی با هر مذهبی هر فکری میفهمه، چرا اینو نقل نکردن؟ چرا تسبیحات رو نقل کردن؟ بعد دیدم ابن تیمیه خودش دم خروس زد بیرون، میگه آقا اگر خلیفه نگفته به دختر پیغمبر، این سابقه داره، پیغمبرم نگفته، و این نگفتن علامت ناراضی کردن و اذیت کردن نیست که من اغضبه ها اغضبنی، خود پیغمبرم این کارو کرده. این واقعه رو این شکلی نقل کردن، غرضشون نبوده تسبیحات از زهرا رو یاد مردم بدن، غرض این بوده که از این قصه که ظاهراً خدا رحمت کنه مرحوم میرا حسین رحمت الله علیه، رحمت الله علیه چقدر اینا زحمت کشیدن، ایشون میگه در بین اهل سنت اونایی که فضائل اهل بیت می نویسن احتمالاً ناسبیان، یعنی اینا زبلترن. اونی که دشمنه دشمنه، اونی که ظاهرن میخواد این دشمن، شما الان اگه یه داعشی بیاد تو بلافاصله همتون تکون میخورید، گارد میگیرید، یکی میپره طرفو میگیره، بقیه فرار میکنن. اما یکی مثل خودمون باشه جاواز میکنیم بشینه بینمون. اونی که فضائل نقل میکنه تو کتابخونه ها جاواز میکنه، کتابشو میخونن، به به، و ضربهشو میزنه در ظاهر این که داره فت. ببین یه تسبیحاتی پیغمبر و از زهرا گفت، اصل موضوع تسبیحات از زهرا درسته، اینو نمیخوام تشکیک کنم، واقعا تسبیحات زهرای مرضیه از نوادر تسبیحات و از جهات توحیدی خیلی نکات توش هست، اهلش میدونن، خدا ما روزی کنه بفهمیم. اینو نمیخوام، قصه ای که به این شکل من تعریف کردم که متاسفانه تو منابع ما هم نزدیکش اومده، این قصه رو برای چی اونا اینجوری منتشر کردن؟ برای اینکه میگن خود پیغمبرم مقابل زیاده خواهی های اون میستاد. و شما هم گاردت بازه چون فضیلت داری نقل میکنی. اینکه تسبیحات عایشه هیچ نداریم، تسبیحات حفصه نداریم، تسبیحات ام سلمه نداریم، تسبیحات فاطمه داریم، به اسم فضیلت نقل میکنی ولی توش داره ضربه میزنه. قبلا رفقایی که تو بحث عبدالله ابن عمر خاطرشون باشه، اون موقع یادشونه که ما عرض میکردیم همین بلا رو سر امام حسین هم آوردن، که پسر عمر میگه که بابا تو بزعه، یه بار تو عمرش گفته به امام حسین بزعه پیغمبره، گفته بابا تو بزعه پیغمبری، بابای تو بین دنیا و آخرت، آخرت رو یعنی پیغمبر برگزید، تو برای دو روز حکومت در دنیا جنجال درست نکن آقا جان. دقت میکنی؟ جالبه که خیلی رفتار سید الشهدا و حضرت زهرا هم نزدیکه در کاری که کردن. و باز جالبه که یکی سید شباب اهل الجنه است و یکی سیدت و نساء اهل الجنه. دقت میفرمایید؟ یعنی اونا برای تخریب، وقتی از زهرا میره تو میدون که با حکومت درگیر بشه، وقتی عده و عده نداره یه ضربه بخواد بزنه، دزدی و سرقت و دروغ رو سرشون خراب میکنه، اونا هم همون عکس العمل رو نشون میدن، شروع میکنن به تخریب کردن، هم در حضور از زهرا این کارو میکنن. بعضی از اتفاقاتی که از زهرا افتاده از نظر من از هجوم به خونه امیرالمومنین جانسوزتره. این من بخوام برای خودم گریه کنم، اونا رو برای خودم نقل میکنم یا مرور میکنم. بعضی وقتا اونا رو اصلا نمیتونم بگم، از ضربه زدن آسیبی که به روح آدم میرسه از اینکه دختر پیغمبر جسارت شده بیشتره. اون روایت که دیشب خوندیم براتون بخونم ببینید تا بحث رو آروم آروم پیش ببرم. عرض کنم محضر مبارکتون که در صحیح بخاری اومده، خیلی کتب شیعه و سنی نقل کردن، یادتون عرض کردیم که از زهرا پیغمبر بهش سری فرمود، اینجوریه: اقبلت فاطمه، عایشه هم روایت رو نقل میکنه، خیلی هفتونی روایت هست، عرض کردم دیشب اینا اگه فکر میکردن که از این روایت چه برداشتی میشه کرد نقل نمیکردن، چون مسروق از عایشه نقل، مسروق پسرخونده عایشه است و اینا از دشمنان برجسته امیرالمومنین. از عایشه نقل میکنه که اقبلت فاطمه تمشی که ان مشیتها مشی النبی، فاطمه زهرا اومد راه رفتن اصلا پیغمبر بود. ببین ظاهرش اینه که داره چی میگه؟ فضیلت نقل میکنه، ولی بضعت الرسول در حقیقتش که شبیه پیغمبر نبود، راه رفتنش خیلی شبیه پیغمبر بود. بالاخره آقا دختر به باباش میره به مادرش میره دیگه، چهره و راه رفتن و حرکات، ظاهرش چیه؟ این که عرض میکنم مرحوم ایران حسین میفهمد نواسب فضائل نقل میکنن، ظاهرش اینه که داره فضیلت میگه،
ما داریم مثلا توی امام حسین برای از علی اکبر میفرمایند چی اشبه الناس خلقن خلقن منطقن. اینجا از زهرا چیه؟ را رفتنش اصلا کپ باباش بود. خب کپ کی باید باشه؟ فقال النبی مرحبا یا بنتی ثم اجلسها عن یمینه ثم اثر الیها، نشوندش کنار خودش پیغمبر، فرمود خوش آمدی. بعد یه سری فرمود در گوشش، فبکت. خوب دقت کنید تا انتهاش عرض کنم. گریه کرد. عایشه میگه وقتی برگشت اومد عرض گفتم بهش لمه تبکینه، برای چی گریه میکنی؟ چی نگفت. در بعضی جاها داریم که فرمود من سر پیغمبر رو فاش نمیکنم، کنایه زد حضرت بهش. ثم اثر الیها حدیثا فضحکت، بعد یه چیزی دیگه پیغمبر یواشکی بهش فرمود، این دفعه خندید، لبخند زد. میان تعجب کردم، گفتم این چه وضعشه، گریه و خنده به این فاصله کم با اون حال پیغمبر. فسألتها اما قال، گفتم پیغمبر چی گفت؟ فقالت، این از زهرا، ما کنتو لأفشی سر رسول الله، من از اونا نیستم که سر پیغمبر رو فاش کنم. حتی قبض النبی فسألتها، بعد از اینکه پیغمبر، این رو مخش بود عایشه که چیه ماجرا، وقتی که پیغمبر از اون رفت سوال کردم، ایشون جواب داد که پیغمبر فرمود جبرئیل امسال دو بار قرآن رو بر من عرضه کرده و من فهمیدم که سال آخر عمرمه، من گریه کردم. بعد به من فرمود انکه اول اهل بیتی لحاقن بی یا لحوقن بی، تو اولین فرد از اهل بیت منی که من ملحق میشی. من خیلی خوشحال شدم. بعد یه جمله پیغمبر من فرمود اما ترضین ان تکونی سیدت نساء اهل الجنه، فضحکتو، من خیلی فهمیدم آقاوت کارم هم درسته. هم فهمیدم خیلی زنده نیستم، هم فهمیدم عاقبتم چیه، اینه که بشم سیدت نساء اهل الجنه. خب سوال، پیغمبر میفرماد گریه میکنه از زهرا، میفرماد تو به من به زودی ملحق میشی، میخوای تو سیده نساء اهل الجنه بشی؟ آقا حضرت زهرا سلام الله علیها از بستر پیغمبر، این صحیح بخاری بود، از بستر پیغمبر، همون مثلا دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، یه هفته قبل، دو روز قبل، سه روز قبل، تو اون ایام آخر، یعنی 70-80 روز پیش از شهادت حضرت زهرا، 90 روز پیش از شهادت، چه اتفاقی قرار بیفته که حضرت زهرا از اونجا تا اینکه از دنیا بره میشه سیده نساء اهل الجنه؟ چیکار کرده حضرت زهرا؟ حضرت زهرا رفته تو روی خلیفه وایساده، فرموده تو سارق دزدی، دروغم میگی. هم خبر داره عمرش طولانی نخواهد بود، هم خبر داره قراره یه کاری بکنه بشه سیده نساء اهل الجنه. اینا روایت رو نقل کردن برای اینکه بگن حضرت زهرا خودش میدونسته به زودی قراره ملحق بشه. این یه طرف موضوع، از اون طرف اونا شروع کردن به بهتان زدن. بهتان ها از همون روز اول شروع شد. من یه دونه جدیدشو بگم بعد وارد اون بخشی که خلیفه گفت بشم، با همون روزه بخونم. از بالاخره آقا مسئلتون یا امام اول برادران اهل سنت طبق این کاری که زهرا اطهر کرده دزد سارق دروغگوه، یا حضرت زهرا سلام الله علیها بهتان زده و دنبال اموال مردم بوده؟ چون میره حضرت میفرماد اینو بدید، توضیح میدم او قبول نمیکنه، میگه مال مردمو نمیتونم بدم. یه طرف خلیفه مسلمین میشه دزد دروغگوی سارق،
این طرف دختر پیغمبر، یعنی یکی از دو تا رو بپذیری، این طرف دختر پیغمبر چشمش دنبال اموال مردمه، یکی از این دو تاست دیگه. اونی که بحرانه برای غیر شیعه که عرض میکنم بیچاره میکنه اینه که دو طرف ماجرا صحابیه و هر کدومو بگن زیرین پایه اعتقادیشون از بین میره. کاری که از زهرا کرده، چه از زهرا رو تختعه کنن چه خلیفه رو. یکی از اصحاب برجسته پیغمبر، آقایون قائل به عدالت جمعی صحابه هستن، دقت کردین؟ چه از زهرا انتقام بکشن چه گناه بزن گردن خلیفه. اینی که صحابه پیغمبر همه عادل هستن، این همه عادل هستنش پر. لذا خیلی مسئله حساسه. لذا تا به این بحث میرسیم میگن آها بی خیال شید، صحبت نکنید، اگر از این امور دیدید بی زحمت اینا رو آتیش بزنید، از بین ببرید. توصیه های فراوان دارن، مثلا توصیه های اخلاقی. ما توصیه اخلاقی میگیم مثلا دروغ نگید فلان، میگن اگه یه وقتی سندی نسخه خطی چیزی پیدا کردید از این مسائل، اینا رو از بین ببرید، امها کنید، اعدام کنید، معدوم کنید، نذارید آقا امت به درد سر بیفته. چون دو طرف کار درد سره، چه از زهرا ما نستجول چشمش دنبال اموال عمومی باشه، چه خلیفه مسلمین دزد سارق باشه، فرقی نمیکنه دیگه. اصل موضوع اینه که یکی از اصحاب برجسته عادل نیست. پس باید چیکار کرد؟ باید اولا اصل مسئله فراموش بشه، لذا بگیم آشتی کردن، چی شد، دعوایی نبوده، همه با هم خوبن. اصلا این ماجرای فاطمیه چرا خاره تو چشمه آقایون؟ شما اصلا فقط فاطمیه بیاید بشینید فاطمه سینم بزنید، چکو زدی. چون در اینجا یکی از دوتا اصحاب برجسته پیغمبر، یکیشون خلاف شرع بیان کرده دیگه، در منصفانه ترین حالت ممکن. رضا مسئله حساس. اینی که شما میبینید یا طرف مفتی بزرگ عربستان میگه عصبانی شد فاطمه، عقلشو از دست داد، این کار کرد، نستجی رو بلا، این 1421 سقط شده لعنت الله علی بن عثیمین. میبینه بین این که به از زهرا بخواد جسارت کنه یا اصل، چون خلیفه اول اگر نقد بشه چیزی باقی نمیمونه دیگه، اون نقطه شروعه. یا مثلا فرض کنید که وقتی به ابن تیمیه میگن برای چه به خانه فاطمه حمله شد، عبارتو ببینید، میگه من قبول ندارم حمله شد، اما اگر کسی بگه حمله شد، اینو در منهاج السنه جلد 8 گفته، اسمشو گذاشته کپسول بیت. کپسول بیت یعنی هجوم به خانه. میگه اما کپسول بیت، هجوم به خانه، اگر اتفاق افتاده باشه برای اینه که میخواستن برن اموال مردم رو از اونجا آزاد کنن، مردم برگردون. این حرف یعنی چی؟ یعنی اموال مردم رو غصب کرده بودن نستجیرو بالله و هرچی با زبون خوش میگفتن پس نمیدادن، مجبور شدن هجوم ببرن اموال مردم پس بدن. خب این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی امیرالمومنین و فاطمه زهرا نستجیب الله مال مردم خورن. چرا همچین دشنامی میدن؟ ما این شبا سعی کردیم توضیح بدیم. چون ضربه زهرای اطهر سلام الله علیها چیه؟ که فدک علامت سرقت امواله. اونام همینو خواستن مقابله کنن، راهی نداشتن که، مجبور بودن همینو بگن، این طور جسارت کردن. اینی که میگه کپسول بیت یعنی هجوم به خانه برای این بود برن اموال مردم رو آزاد کنن پس بدن، آقا در این تهران خونه کیه که باید گارد امنیتی بریزه تو خونه اموال آزاد کنه پس بده؟ یعنی مال مردم خوره، یه کسیه که بازمون خوش پول مردم رو پس نمیده، اموال مردم رو غصب کرده. این حرف پدر جد ناسبیگریه. خدا انشالله ابن تیمیه رو با قاتل از زهرا محشور کنه. این نوع جسارت برای چیه؟ اینا کوچک، یک هزارم اینو به کسی شما بگی در عربستان گردنتو میزنن. شما بگی خلیفه مسلمین اموال مردم رو غصب کرده بود، تا شمشیر بالا سرش نگرفتن پس ندادن، یعنی چی؟ دزده یعنی دیگه. این اتهام از این واضح‌تر چطور کسی جرأت میکنه به سیده یه نساء اهل جنه این حرفو بزنه؟ این همونی که ما این شبا داریم توضیح میدیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در یه جنگی قرار گرفت، ضربه سنگینی زد. طبیعتاً نواسبم که تو دعوا که حلوا خیلی نمیکنن، اگه تقوا داشتن که حمله نمیکردن، اگه تقوا داشتن که قصد نمیکردن خلافت رو، اگه تقوا داشتن که اینطور خون به دل اهل بیت نمیکردن. حالا من میخوام روزه بخونم، میگم من خودم با این روزه میخونم. زهرای اطهر سلام الله علیها کاری که خود امیرالمومنین در دوره حکومتش نکرد که شایبه‌ای برای امامتش پیش نیاد. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها دید که مردم نیومدن دفاع کنن از امیرالمومنین، باید یک تن دفاع کنه، راهی نبود جز یک کار انتحاری. خودشو به لشکر اعدا زد، همه رو از بین برد، ولی خودش هم اینطور جسارت شد. اون بانویی که وقتی میخواست نابینا بیاد در خانه پیغمبر محجبه میشد، رفت مسجد شروع کرد به سخنرانی کردن. وارد سخنرانی شد، فرمود چرا اموال ما رو غصب کردید؟ چیکار باید میکرد خلیفه؟ باید میگفتش که غصب کردیم پس میدیم. یه حرفی زده که خدا شاهده از هجوم به خانه حضرت زهرا من همه وجودم بیشتر آتیش میگیره. تا گفتش که اموال ما رو بدید، خلیفه شروع کرد گریه کردن. گفت به خدا تو برای من از دخترم محبوب تری، بیا همه اموال من و قبیلم رو بگیر، هر چی بخوای بهت میدم، زندگیمو بهت میدم، ولی من تازه به حکومت رسیدم، من خلیفه پیغمبرم، منو وادار نکن اموال بیت المال به کسی بدم، تو رو خدا از من همچین حاجتی نخواه. اونایی که نفهمیدن چه توهینی کرده گفتن خلیفه گریه کرد. این گریه کردن از صد بار فسق بدتر بود، چون گریه کرد گفت به خدا من دستم نمیرم وال مردمو به کسی بدم، تو عزیزی دختر پیغمبری، من نمیتونم وال مردمو بدم، نمیتونم بیت المال به کسی بدم، منو وادار نکن، اموال خودمو بهت میدم. این که عرض کردیم دیشب زهرای اطهر وقتی آمد منزل امیرالمومنین فرمود یه حرفایی به من زدن که ای کاش من اصلا به این دنیا نیامده بودم. یعنی توهینی که کردن این بود که در جلوی چشم انصار و مهاجر که خاک بر سرشون به دختر پیغمبر نسبت مال دنیا خواستن، طلب بیت المال دادن. وقتی که حضرت شاهد آورد، من اصلا نمیتونم حرفایی که زدن رو بیان کنم. گفت اینو نگاه کنید که از چه کسی شاهد خواستن. گفتن شاهدت کیه؟ گفت چی؟ یک نفر غیور. یه فیلمی اخیراً پخش شده، یه نفر بدبختی در مترو توهین کرده به ولی فقیه. خدا ایشالله اون کسی که در اون صحنه‌ای که یه لحظه آدم باید تصمیم بگیره از حق دفاع کنه، خدا ایشالله به پای اون کسی که لگد زد سلامتی بده و خدایی نکرده بیماری در خودش و خانوادشش و اخلاق پیدا نکنه. من نگاه میکردم دیدم یه نفر توهین کرده ولی فقیه، یه نفر تونستون هتونست تحمل کن. تو مسجد پیغمبر این همه مهاجر و انصار بود، یه همچین جسارتی به زهرای اطهر شد. بلکه از این بدترم گفت من هر کاری کردم از دهنم در نمیاد بگم. یه کاری کرد، شروع کردن به فاطمه زهرا خندیدن. یک نفر اونجا بلند نشد سینه سپر کنه، یک نفر بلند نشد. خیلی قربت عجیبی داره زهرای اطهر.
وقتی دید زهرای عطر شروع کرد گریه کردن و استدلال کردن برای اینکه مردم بگه من مجبور شدم، یه قباله نوشت دست حضرت گفت بفرمایید. و مردم هم گفت میبینید دیگه من مجبور شدم. بعد رو کرد به نفر دوم گفت تو معمولا گشایشگری، کار باقیش با توه. این در کتاب کافی هست، جاهای دیگه هم هست. من نمیتونم این شبا مطلب رو باز کنم. زهرای الحق نمیدونم توی نقل نیست با امام حسن سلام الله علیه. بعضی از اهل علم، اهل اونایی که چشمشون بازه، تصریح کردن به نام امام حسن. زهرای الحق با اون وضع، بعد از اون همه جسارت، قباله رو به دست گرفت، برگشت. یه طرف این بود که جلوی دزدی رو گرفت، از اون طرف او میخواست بگه منو مجبور کردن. تا حضرت زهرا سلام الله علیها از مسجد بیرون رفت، خلیفه شروع کرد سخنرانی که آی مردم، ببینید منو مجبور کردید، از من حمایت نکردید،
زمینه رو فراهم کرد.
بعد اشاره کردن به اون نفر دوم، گفتش که تویی که گشاینده ای، دیگه از این به بعد کار دست توه. من فقط یه اشاره کنم، بیشتر نمیتونم بگم. ببخشید، میدونم میشد بهتر از این روز اون نمیتونم بیان کنم. خدای خودت شاهدی، از دهنم در نمیاد. لحظات آخر عمر پیغمبر که بود، رسول خدا گریه میکرد برای همین صحنه ای که الان بعدش میخواد اتفاق بیفته. یه نگاهی کرد به امیرالمومنین، فرمود علی جان، دارم اون لحظه ای رو میبینم که از زیر محاسن خون میچکه. حسن جان، دارم اون لحظه ای رو میبینم که غریب میشی در کوفه. حسین من، تو رو بین دو نهر آب با لب عطشان میکشن. بعد نگاه کرد به زهرای اطهر، همین صحنه رو گفت. وقتی زهرای اطهر با قباله بیرون رفت، اون نانجیب اومد تو کوچه، گفت قباله رو پس بده. حضرت امتناع کرد. پیغمبر فرمود فاطمه جان، الان دارم اون لحظه‌ای که گوشواره به هوا پرتاب شده رو میبینم.